طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 17، هدف‌های نبوت. شنبه 13 مهر ماه 1353 شمسی، 18 رمضان.
آیه سوره حدید نست بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و النظام لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لأنه أريد که در سوره مبارکه احراف هست آیه 155 یا 156 دارن لکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الی قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فتعتبها للذین یبتغون و یؤتون الزکاة و الذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون این دعای و چندین آیه دیگر در قرآن کریم بیان کننده هدف انبیاء عظام الهی
رشته صحبت در زمینه نبوت به اینجا رسید که نبی اون برانگیخته خدایی وقتی که وارد اجتماع می شود رستاخیزی در اجتماع هم مانند باطن خود به وجود می آورد. در متن جامعه هم تغییر و تحولی ایجاد می کند. ما میخواهیم این مطلب رو امروز بفهمیم که مقصود و منظور از این ایجاد تحول و به طور کلی از همه فعالیت‌های پیغمبران الهی چیست. این یه مسئله ایست که دانستن او از جهاتی برای ما مفید بلکه لازمه. پیغمبر چه هدفی رو تعقیب میکنه؟ دنبال چه مقصودی و چه مطلوبی میدوه؟ هدف اولی پیغمبر، هدف اصلی پیغمبر یک چیزه، در نیمه راه اون هدف هدفهای دیگری هم برای پیغمبر مطرح می شود که در میان این هدفهای دیگر یکی از همه مهمتر و برای پیغمبر جاذبه دارتره. اما هدف اصلی و اولی پیغمبران الهی عموماً در چند کلمه قابل خلاصه کردنه. پیغمبران به این جهان می آیند تا انسان را به سرمنزل تعالی و تکامل مقدرش برسانند. انسان به عنوان یک موجود که دارای استعدادها، دارای قوه‌ها و انرژی‌های فراوان هست، می‌تواند چیزی بالاتر، برتر، عزیزتر و شریفتر از اون چه هست بشود. اساساً انسان از اول ولادت، از آغاز تکوین دنیایی خود دائماً در حال شدنه، دائماً در حال ترقی کردن و تکامل پیدا کردنه. در وضع جسم و پیکر ظاهری انسان این مطلب رو به خوبی مشاهده می کنید. یک طفل نوزاد فاقد بسیاری از خصوصیات یک انسان کامله، فاقد دندانه، فاقد دست نیرومنده، فاقد فک قوی است، فاقد پاهایی است که بتواند بدوه، فاقد جهازهای داخلی از هاضمه و غیره هست که بتواند مثل یه انسان معمولی و بزرگ زندگی خودش رو به پیش ببره، فاقد دستگاه و تشکیلات مغزی و اعصاب نیرومنده. بعد از چندی این همه برای او به وجود میاد، مسلم از خارج به او چیزی نمیدن، همون فک کوچک اوست که قوی و نیرومند میشود، همون دست ضعیف اوست که نیرومند و بزرگ و قوی میشه، همون پاهای کوچک و ظریف است که به صورت گام های استواری در میاد، همون اعصاب ضعیفه که بعد نیرومند میشه، همون مغز ناتوانه که بعد به صورت کشف کننده مهمترین و پیچیده ترین مسائل زندگی در میاد. از خارج به اون چیزی نمیدهن، خود اوست، استعدادهای اوست، توانهای نهفته و پوشیده اوست که تدریجا به مرور زمان با قرار گرفتن در شرایط خاص در او گل میکنه، شکوفا میشه، به منصه ظهور و بروز میرسه. در خود او استعداد سخن گفتن بود که بعد سخنگو میشه، در خود او استعداد چیز فهمیدن، متفکر شدن، دانشمند شدن بود که بعد این همه می شود. پس دائما انسان در حال شدنه، چیزهایی که نبوده و بعدها میشه. نیرومند نبود بعد نیرومند میشه، دارای عقل نبود بعد دارای عقل میشه، دارای تجربه نبود بعد اون رو دارا میشه. بعد این در مسائل مربوط به پیکر ظاهری انسان، همونطوری که همه شما حالا توجه پیدا کردید و تصدیق میکنید، میبینید که انسان دائما در حال شدنه، یعنی در حال فراهم آوردن و دارا شدن چیزهایی که قبلا اونها براش فراهم نبود و دارای اون چیزها نبود. در معنویات و روحیات و فضائل انسانی هم مطلب عیناً به همین قراره. یک دنیا استعداد در انسان نهفته است. انسان رو میشه به یک معدن بسیار قوی و عمیق و سرشار تشبیه کرد. این معدن رو وقتی استخراج کنید در اون بسیاری از چیزها میبینید. تا استخراج نکردید یه موجودی است، یه زمینی است خشک و بی حاصل و بدون هیچ جنبه زیبای زندگی. بعد یه مثالی میزنم معمولا در این گونه موارد، انسان رو تشبیه میکنم به این موزاییک هایی که میریزن کناره حوض، درگاه پشت در ملاحظه کردید موزاییک میریزن. اولی که این موزاییک رو میریزن قالب میبندن و این ماده رو اونجا پهن میکنن و خشک میشود. وقتی شما نگاه میکنید در او هیچ نشان زیبایی و لطافت نمیبینید. یک جسم تیرهی، کثیفی، بی جلوهی، بی حسنی اونجا هست. بعد نوبت میرسه به این که این رو مالش بدن، بسابونن زیر دستگاه های مخصوص یا با دست بنا میکنن اینها رو سابیدن و مالش دادن. یه مقداری که از این سابیدن گذشت، شما ناگهان میبینید که نه فقط این جسم تیره بر اثر سابیده شدن شفاف شد، که این چیز طبیعیه، خیلی از چیزا رو تیره است میسابی شفاف میشه، نه علاوه بر این در این چیزهایی بوده که شما خبر نداشتید، حالا که ساییدیدش میفهمید که سنگ های زیبا، الوان، نقش های گوناگون، رنگ های جالب و دلپذیر در شکم و بطن این جسم تیره وجود داشته، که اینا رو شما ممکن نبود ببینید، ممکن نبود از زیبایی اون بهره ببرید، ممکن نبود که با اون وسیله تجملی فراهم کنید. حالا که ساییده شد همه این سنگ ها در آمد. یک قطعه موزایی که ساییده قشنگ رو وقتی جلوتون میذارید میبینید یک نقش و نگار زیباست، قشنگ واقعا، در حالی که قبل از ساییدن هیچی نبود. استعدادهای درونی انسان رو تشبیه کنید به همون ذرات درخشنده جالب زیبایی که در متن بطن این موزایی که تیره وجود داره. این انسانی که شما میبینید، این موجود نتراشیده نخراشیدهی که تو بازار تو خیابون میبینی، این بچه کوچکی که حرف نمیتونه بزنه، یه ذره لطافت جز برای پدر مادرش برای کسی دیگه نداره، همینی که شما نگاه میکنید این یک معدن غنی و سرشاره. در اون مایه ها از لطف هست، در اون جلوه ها از زیبا، و اینها استعدادهای انسانه. همونی که به زبان شاعرانه قدیمی گفتن پیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی پیران آدمی گرد. همونی که باز به زبانهای گوناگون شعری و غیر شعری و عارفانه و دیگرها برای ما از قدیم گفتن و درسته و صحیحه. گفتم که جلوه های انسانی انسان رو از فرشته و ملک بالاتر میبره، انسان رو سرچشمه فیاضی از خوبی ها، زیبایی ها، استعداد های به ظهور رسیده و نیروهای جالب و جاذب میکنه، یعنی میکنه انسان کامل، انسان درست، انسان تکامل یافته و متعالی. هدف واقعی انبیا اینه که انسانها رو اینجوری بکنه. همونی که در تعبیرات قرآنی اینجا نوشتیم به نام تزکیه و تعلیم از او نام برده شده هست، انسانها رو از صفات بد پاک کنن، از هوسرانی ها دور کنن، از نمودارهای زندگی ددمنشانه حیوانی اونها رو نجات بدن. گفت ای برید پوستین یوسفان، گرد برخیزی از این خواب گران. اونهایی که با ظاهر انسانی کار گرگ رو میکنن، اونهایی که با چهره زیبای آسته انسانی به ظاهر کار ددها، سگها، وحشیها، غولها رو میکنن، اونها رو نمیشه گفت انسانن. اون انسانی که براش خون ریزی لذت بخشه، اون انسانی که براش از بین بردن جان انسانهای دیگر یه وسیله تفریحه، اون انسانی که براش تماشای محنتهای دیگران محنت آور نیست، اون انسانی که غم دیگران رو میبیند و غمش نیست، این انسان انسان نیست. ظاهرش هرچی میخواد باشه، خیلی دانشمنده، خیلی ثروتمنده، خیلی قدرتمنده، خیلی به ظاهر تر و تمیز و اتو کشیده است، همه اینا باشه، هیچ کدوم اینا انسانیت نیست، اتو کشیدگیست. دانشمند بودنه، قدرتمند بودنه، انسان بودن چیز دیگریه. انبیا میان تا انسانها رو پاک کنن. شما در محیط دعوت انبیا از ددمنشی اثری نمیبینید، از جلوه ها و نمودارهای زندگی حیوانی و وحشیانه در محیط زندگی نبوت شما خبری و اثری مشاهده نمی کنید. در اونجا هر چه هست نور صفا و انسانیته و این هنر و معجز بزرگ نبوته. مردم برای معجز نبوت میگردن پی کارهای خارق العاده، کارهایی که به طور معمول انجام نمیگیره در مسائل طبیعی، شکافتن فلان دیوار یا فلان جسم یا آمدن درخت، بسیار خوب، اونا هم باشه، حرفی نیست. اما معجزه بزرگ نبوت ها عبارت است از ساختن انسانهای خوب و متحلی به فضائل، این بزرگترین معجزه نبوت هاست، شوخی نیست. وقتی انسان نگاه میکنه ببینه مردمی که همه گونه ابتدای جنایت و فساد در اونها هست، وقتی زیر ساب دعوت اسلام قرار میگیرن، اون دستگاه ساینده که پیغمبر به کار میاندازه، وقتی که روی اینها میفته، انسان یهو میبینه که همون وحشی دیروز، همون جانی دیروز، همون آدم نتراشیده نخراشیده دیروز که شما هیچ روش حساب نمی کردید شد یک انسان بسیار با عظمت. ابوذر کی بود؟ ابوذر جز یک مرد خشن بیابونگرد بی اعتناع به انسانیت، بی خبر از انسانیت، چیز دیگری بود مگر؟ ابوذر یه آدمی بود که شما 10,000 تاشون رو اگر جلو خودتون ببینید براتون اهمیت نداره که هر 10,000 نفرشون با یه زلزله طرف بشن و فنا فنا بشم. آدمی که نه میفهمه نه میخواد بفهمه، نه یه ذره نشانه لطف انسانی در او هست، نه یه ذره آثار علاقمندی به خوب شدن در او هست، قابل نه کثیف خشن تو صحرا بزرگ شده یه چنین آدمی در مقابل شما قرار میگیره. نه شما، هر مسلح بزرگی، هر انسان با عظمتی چقدر دل برای این گونه آدم میسوزونه. مسلحین به اصطلاح بزرگ عالم، اونایی که خودشون رو مسلح و مسلح بزرگ میدونن، از آدمای حسابی تر از اونا مینالن که قدر ما رو ندونستن، ما رو نشناختن، ما رو نفهمیدن. دلشون میخواد که پروانوار انسانها دور اینها بگردن، دور سرشون، قربون اینا برن، که چی؟ یه مقدار از تعهد یا رسالت انسانی خودشون رو انجام دادن یا ندادن. در اون حرف هست. در مقابل یه چنین افرادی وقتی که اونگونه افراد قرار بگیرن، اصلا ارزشی برای اینا قائل نمیشن. پیغمبر همین موجود رو، همین سنگ سیاه رو، همین صخره نتراشیده نخراشیده رو که اسمش ابیذره، این رو میاره زیر ساق وحی و دعوت، از اون یک انسانی میسازه که هیچ فضیلتی از فضائل انسانی نیست که در اون نشانی از اون نباشه. معجزه بزرگ پیغمبر اینه. از اون انسانی میسازه که همه چیز خودش، همه چیز این من، این منی که برای مردم معمولی محور تمام فعالیت هاست، همه چیز این من هضم شده، حل شده، فدا شده، قربان شده در راه هدفه. میتونید پیدا کنید اینجور آدم؟ ما همه چیز رو برای خودمون میخواییم، یا برای اون چی که به خود ما وابسته است، برای دکانمون، برای عنوانمون، برای فرزندانمون، برای نام نیکمون، بالاخره به خودمون برمیگرده. ابیذر تمام اون چی که به خودش برمیگرده فدا میکنه برای خدا، برای هدف، برای اون جهتی که در راه اون جهت داره حرکت میکنه. انسانی اون جور تبدیل میشه به انسانی این جور. کی میکنه این رو؟ وحی نبوت، دعوت نبوت. از سنگ های سیاه و تیره آیینه های صاف و روشن میسازه و این هدف نبوته. انسان درست کردن، درسته که تشکیل نظام صحیح که میرسن به این حد در تصمیم گرفتن و قبول کردن حرف یا رد کردن، عجله نکنیم تا حرف رو تمام کنیم ها. درسته که تشکیل یک نظام مرفه، یه نظام آزاد و آباد چیز بسیار جالبی است، اما میخوام ببینم حالا یه نظام آباد، آزاد، مرفه، همراه با برابری و عدالت اجتماعی و نبودن طبقه تشکیل شد. انسان ها در اون جامعه نو عالی جالب مشغول زندگی شدن که چه؟ بله، آیا مکتب های مادی برای انسان، انسانیت بعد از دوران رسیدن به جامعه ایدئال چه هدفی در نظر گرفتن؟ هدف انسانیت چیه؟ انسان ها فداکاری بکنن، از خودگذشتگی بکنن، تلاش بکنن، مجاهدت بکنن که خانه آبادی از این جهان درست کنن. حالا خانه آباد درست کردیم، بعدش چی؟ توی خانه آباد میخوایم چه کار کنیم؟ خب زحمت میکشیم این مسجد درست میکنیم، بعد چه مسجد تمام شد هدفی باید داشته باشیم. هدف این است که مردم بیان اینجا مثلا نماز بخونن یا سخنرانی بشنون یا غیره. زار معنی نداره که ما بگیم که بخوایم مسجد بسازیم، های هوی سر صدا مسجد ساختیم، بالا بردیم، تموم کرد، حالا بخوایم چیکار کنیم؟ بعدش هیچ هدفی نداریم. این مسخره است. این پاششستن در نیمه راه مطبعه مادی پاشون همه در نیمه راه شکسته است. همه مطبعه مادی میگن دنیا را آباد کنیم، فقر رو بر جهل رو بر اندازیم، جامعه عالی درست کنیم، جامعه انسانی درست کنیم، جامعه که در اون ظلم نباشه، طبقات نباشه، استثمار نباشه، تبعیض نباشه. خیلی خوب درست کردیم. حالا انسان بخواد تو این جامعه چیکار کنه؟ جواب ندارم. تو این جامعه انسانیت میخواد به کجا برسه؟ پاسخی ندارم. میخواد بخوره و بخوابه، میخواد راحت زندگی بکنه. همین انسان برای فقط زندگی راحت، یعنی راحت دست آوردن و راحت خوردن و راحت پس دادن، برای همین بایستی مجاهدت کنه و هدفش همین باشه. اینجاست که کمیت مکاتب مادی لنگه. مکاتب الهی میگن نه، هدف بعد از اینه، هدف عالی پیراسته شدن انسانه، هدف عالی انسان شدن بنی آدمه. بنی آدم غیر انسانه، بنی آدم همین آدمی موجودیست که روی دوتا بار را میره با این همه داییه، این بنی آدمه. اما انسان شدن یعنی همه این فضائل و سرچشمه های استعداد در وجود او به جریان بیفته. میگیم بعدش چی؟ میگیم بعد نداره، انسان نامحدوده به قدر قدرت خدا، نامحدوده، بعد نداره. انا لله و انا الیه راجعون. وقتی که انسان در روند تکامل افتاد دیگه آخر نداره. روی ایده خدا پرستان و فکر موحدین عالم و ادیان عالم همینطور پیشرفته، دائما پیشرفته، دائما اوجه، دائما تکامل و تعالی است، آخر و نهایت نداره. و انبیا برای این، انبیا میان تا انسانها رو از بدیها، از پستیها، از جهالتها، از رذیلتهای اخلاقی، از پوشیده موندن استعدادهای درونی خلاص کنند، نجات بدن، اونها رو انسان کامل و متعالی بسازن. این هدف اولی انبیاست. لذا در قرآن چند جا آمده که البته بنده آیاتش رو اینجا ذکر نکردم امروز، چون قبلا یکی از آیاتش گذشته بود. لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت نهاد بر مؤمنان، اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که برانگیخت در میان آنان پیامبری از خودشان، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، آیات خدا را بر آنان فرو بخواند و تزکیه کند آنان را پاک پیراسته، و یعلمهم، و بیاموزد به آنان پیراستن آراستن، از رذیلت ها پاک کردن به فضیلت ها انسان رو آرایش دادن. این هدف انبیاست. لذا میبینید که پیغمبر ما فرماید که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو، اخلاق زیبا رو، اخلاق خوب رو تمام. این حرف اول. اما حرف مهمتر حرف دومه. حرف اول حدیث که زیاد زده میشه، بعضی هم خیلی دوست میدارن این حرف تکرار بشه، برای خاطر این که اگر مسئله مسئله پیراستن بود، فقط تهذیب و تزکیه بود، یه نفرم دیگه آقا ما راهش رو پیدا کردیم، ما فهمیدیم کجا بریم، قوقای اجتماع رو بگذار به کنار و جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، بریم گوشه صومعه مشغول روحانیت، اونجا مشغول تهذیب و تزکیه نفس میشیم و خودمون خودمون رو نجات میدیم. اگه تونستیم، بسی آمد قابلیت چه داشت، در گوشه او هم سخنی میگیم و از خود بی خودش میکنیم، اونم میکنیم آدم. این حرف به همین جهت که میتوانه بهانه‌ای باشه از برای تنبلی ها، نارسایی ها، جان عزیزی ها، عافیت طلبی ها، سهل گرایی ها، چون میتونه بهانه ای برای این صفت ها باشه، خیلی تکرار میشه. هم مردم از این خوششون میاد، هم رهبران از این حرف خوششون میاد. خود کسانی که مسئولیت های ارشاد و تعلیم بر دوش اونهاست، از این سخن خوششون میاد. تهذیب کردن مردم کاریست بی دردتر، کاریست بی اشکال، کاریست که به گاو و گوسفند انسان لطمه ای و صدمه ای نداره. یه عده انسان جمع کنه در گوششون زمزمه عاشقانه به نوازه، این داره از خود بی خود کنه، تهذیب کنه، تذکیه کنه. برای مردم آسونه، یعنی به نظر آسون میاد، البته آسون که نیست. بذار تا اینجا حرف معروفه، از اینجا حرف به اون طرف غیر معروفه، از اینجا حرف به اون طرف گفته نمیشه. چی از اینجا حرف به اون طرف؟ اینه سوال. انبیا برای پیراستن و آراستن مردم از چه راهی استفاده کردن؟ چرا کردن؟ آیا آمدن پیش مردم دونه دونه گوش افراد رو گرفتن، دست افراد رو گرفتن، تنها بردن در خلوت خانه و صد و خانه و مدرسه و مکتب و مکرن اونا رو تعلیم و تربیت دادن؟ آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم نشستن توی خانقاه خودشون تا مردم بیان حال معنوی اونها رو ببینن و اونها هم امینه و همراه و همدم بشن؟ آیا انبیا مثل فلاسفه عالم مدرسه باز کردن، تابلو زدن، دعوت هم کردن، هر کی میخواد از ما حرف یاد بگیره بیاد اینجا بشه ما حرف یاد بگیره، اینجوری بودن یا نه؟ انبیا معتقد به تربیت فردی نیستن، انبیا معتقد به دونه دونه انسان سازی نیستن، انبیا معتقد به کارهای اتوت کشیده و نظیف نیستن. که خیال کنی مثل سقراط و افلاطون می نشست ابراهیم خلیل الرحمن یا موسی یا عیسی یا پیغمبر ما توی مدرسه مردم می آسن از او استفاده می کردن، اینجوری نیستن. و مثل انبیا البته اولیا که در باب امامت خواهم گفت که امام صادق ما اونجوریه. خطا دکر کسی خیال کنه که امام صادق می نشست روی منبر 4000 شاگرد پای منبرش می نشستن، همچنانی که بعض از افراد بی توجه اینجوری تعبیر می کن. چون 4000 نفر آدم رو ابن عبده از کنم که رجالی معروف قدیم جزو شاگردان و روات حدیث امام جعفر صادق علیه السلام شمرده، ادهی خیال کردن که این 4000 نفر می بودن می نشستن مثلا بعض به یه محبته ای دو برابر این محبته 4000 نفر آدم می نشستن. آقا امام صادق سلام الله علیه رو هم بر حدیث می گفتن، مسئله می گفتن، موعظه می کردن. جمعگر اینجوری بود. نه امام جعفر صادق، نه جدش پیغمبر اسلام و نه همه انبیاء عالم روششون این روش ها نبوده. مدرسه بازی و موعظه کاری و تربیت فردی کار انبیاء نیست. انبیا فقط یک پاسخ دارن به این سوال که چگونه میتوان انسانها رو ساخت، چگونه میتوان انسانها رو در طبق الگوهای صحیح الهی تربیت کرد. یه جواب دارن، اون جواب اینه. انبیا میگن برای ساختن انسان باید محیط متناسب، محیط سالم، محیطی که به طرانه او رو در خود به پرورانه تربیت کرد و بس. انبیا میگن دونه دونه نمیشه قالب گرفت، کارخونه باید درست کرد. انبیا میگن اگر بخواییم ما یکی آدم رو درست کنیم شد میشه و عمر میگذره. جامعه لازمه، نظامی لازمه، باید در منگره یک نظام انسانها به شکل دلخواه ساخته بشند و بس. فقط همین است و بس. انبیا میگن که انسان مثل یه درخته، مثل یه نهاله. یه نهال یه درخت خرما رو در نظر بگیرید، یه نهال پرتقال رو در نظر بگیرید، این یه شرایطی داره، یه خصوصیاتی داره. این خصوصیات در چنان که ایجاد میکنه این خصوصیات که در هوای گرم باشه، در هوای متناسب باشه. درخت خرما رو در جنوب ایران بکارید، در مناطق جنوبی ایران یا در طبس یا در کشورهای بعض از کشورهای عربی، ببین چه خرمای لذت بخش عالی میده. چیز جالبی است دیگه. چرا؟ برای خاطر اینکه این محال احتیاج داره به هوایی در فلان قد درجه، به رطوبتی فلان قد در صد از هوا، به خاکی به فلان شکل، به شرایط دیگری، ده ها شرایط دیگه. و این شرایط در طبس جمعه، این شرایط در خوزستان جمعه، این شرایط در مشهد جمع نیست. چکارش میشه کرد؟ چون برو هزاران اصله نهار خورما رو بردار بکن بیار اینجا بکن تو زمین، آبشم بده، هواشم بده، مگر میشه؟ شما فقط یه کار میتونی بکنی، یه کار فقط میشه کرد، و این است که یه دونه درخت خورما رو بیارید اینجا تو باغچه خونتون، یا یه پرتقال رو تو اتاق ببرید، زحمت بکشید، مراقبت بکنید، کودش بدید، آبش بدید، اینقدر روش کار بکنید تا بعد از مدتی یا علی مدد یه دو تا خورما بده، بگی بله ما در مشهد نهال خورما آوردیم، دو تا دونه سه تا دونه خورما گرفتیم. خب چرا این کارو بکنید؟ چرا این کارو بکنید؟ ما اگر میتوانستیم محیطی خورما پس خورما تربیت کن تشکیل میدادیم، درست میکردیم، لازم به این همه مراقبت نبود، لازم به این قدر خون جگر نبود، لازم به این قدر وسواس نبود. تازه دو دونه خرما نمیداد، خروارها تنها خرما میداد. آیا عادلانه نیست که انسان به جای این که به یه دونه درخت خرما در محیط نامناسب بپردازد، اگر بتواند محیط مناسب درست کنه، اگر به طلانه یه محیطی درست کنه که این محیط خودش خورما رو به پرورانه؟ البته روشنه زحمتی و خونگری که برای ساختن محیط متناسب انسان بایستی متحمل بشه به مراتب بیشتره از زحمتی که برای یک دونه نخل خورما، یک دونه اصله خورما انسان متحمل میشه. اون زحمت خیلی بیشتر از این. اما فایدهشو حساب کن، بازدهشو حساب کن. اینجا شما زحمت بکشی و یه فرد یه دونه آدم درست میکنی، اونجا یک جامعه درست میکنی، یه نظام درست میکنی، میلیون ها انسان، نسل ها بشر. انبیا کارشون این. این مطلبی که گفتن از حرفاییست که روش ایستادیم، از حرفاییست که روش اصرار داریم و معتقدیم که باید پیروان نبوت ها این حرف رو بفهمند. این مسئله ایست که روش تدبر کنید، با آسانی از روش رد نشید، با آیات قرآن مراجعه کنید، به تاریخ انبیا مراجعه کنید، به روایاتی که در باب نبوت ها هست مراجعه کنید، دقت کنید، تدبر کنید، نه زود قبول کنید نه زود رد کنید. مذهب خیلی مهمه. همه اشکالا همینجا در میاد. یه عده‌ای نمیتونن اینو بفهمن که انبیا میخواستن محیط متناسب و مساعد درست کنن. خیال میکنن انبیا دونه دونه آدم میخواستن درست کنن، در حالی که دونه دونه آدم درست کردن از شأن انبیا به دوره. اونی که ما از قرآن میفهمیم اینه که انبیا پاسخشان به این سؤال که چگونه میشود انسان ها رو ساخت، یعنی پیراست و آراست، بازوشون به این سوال اینه که باید جامعه الهی، جامعه توحیدی، محیط متناسب درست کرد تا انسان در این محیط متناسب نه یکیش، نه ده تاش، نه هزار تاش، بلکه گروه گروهش ساخته بشن به خودی خود، با حرارت طبیعی نور نیر معارف اسلامی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. در محیط جاهلی مکه پیغمبر وقتی میخواد آدم درست بکنه مجبوره یکی یکی درست کنه، برای خاطر اینکه از برای ایجاد اونچنون نظامی یه عده خواص لازمن، یه عده سنگ زاویه و زیربنا لازمن، اینا قبلا دونه دونه درست میشن. این منافات نداره با نقشه کلی انبیا. پیغمبر برای اینکه سنگ های زاویه جامعه مدنی رو درست بکنه و به تراشه، مجبوره در مکه آدم سازی فردی بکنه. یه دونه ابوذر، یه عبدالله مسعود، یکی دیگه و از این قبیل، صد نفر، 200 نفر، فوقش آدم درست میکنه. اینا میشن سنگ های بنا از برای تشکیل جامعه مدنی آینده، یعنی جامعه توحیدی و اسلامی. پیغمبر اونجا اونجوری یه دونه آدم درست میکنه، با چه زحمتی، با چه رنجی، با چه خون دلی. پدرها مانع میشن، پسرها چیز نفهمن، پسرها دل به دنیا میبندن، نمیان دنبال پیغمبر حرکت بگیرن. هر کسی که یه مقداری گرایش پیدا میکنه، رنج ها و زحمت ها و خون دل هاست، این کارا همه انجام میگیره. اما وقتی نوبت به مدینه میرسه، اون جامعه الهی و اسلامی در مدینه تشکیل میشه، پیغمبر در رأس اون جامعه است و حاکم به احکام و فرمانهای خداست، اونجا اون وقت خدای متعال اینجوری حرف میزنه: اذا جاء نصر الله و الفتح، چون بیاری و پیروزی خدا برسد و فتح بیاید، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و ببینی مردم رو که فوج به دین خدا داخل میشه. این حاصل مطلب در زمینه هدفهای انبیاست. خلاصه میکنم مطلب رو، که خلاصه رو البته اینجا نوشتیم. خلاصه مطلب اینه: انبیا دو هدف دارن، دو هدف مهم. یکی هدف اساسیست، ساختن انسان، پیراستن انسان از بدیها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، خلاصه انسان رو انسان کردن، این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارن که در نیمه راه این هدف قرار داره، اینه: تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیا. اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن، بایستی بیشتر در قرآن، در حدیث، در تاریخ مطالعه کن. حالا ما دو تا آیه اینجا البته آوردیم، آیات بسیاری هست در کتاب حدیث پروردگار که این مطلب ازش استفاده میشه. ما فقط دو آیه رو اینجا ذکر کردیم، لازمه تدبر کنید منتها در این دو آیه، لازمه یه قدید دقت کنید و تحمل کنید. آیه اول همونطور که عرض کردیم مال سوره حدیده. بنده آیه رو فقط ترجمه می کنم و مختصر توضیح می دم: لقد ارسلنا رسولنا، به یقین فرستادیم پیامبران خود را، بالبینات، همراه با دلائل روشن و روشنگر. حرف انبیا، حجت‌های انبیا و حجت‌های روشنه، چیزی نیست که آدم عاقل و متفکر نفهمد. میفهمند، حرف انبیا را همه میفهمند. و انزلنا معهم الکتاب، و فرو فرستادیم با انبیا کتاب را. کتاب چیه؟ مکررن گفتیم کتاب یعنی مجموعه معارف و مقرراتی که اصل دین از اونها تشکیل میشه، آموزش های دینی و معارف دینی، این کتابه. خلاصه جامع ایدئولوژی دین. کتاب رو میتونیم با یه تعبیری، با مختصر مسامحهی تطبیق کنیم با اون چی که امروز در عرف مکاتب جدیدش میگن ایدئولوژی، یعنی اصول و معارف سازنده، اصول فکری که در زمینه های عملی اثر محسوس داره و سازنده است. با اونها فرستادیم کتاب را، این یک. و این میزان با اونها میزان هم فرستادی. میزان یعنی ترازو، یعنی که به هر پیغمبری که آمد یه ترازو زیر بغلش بود، بزرگ یا کوچیک. نه، میزان یعنی دستگاه ایجاد تعادل و توازن اجتماعی. میزان مراشید، میزان یعنی وسیله‌ای که با او میتوان تعادل و توازن اجتماعی به وجود آورد. اینجا زمین معلوم میشه که نظر به اجتماع هست. اگر پیغمبر قرار بود که در رأس یه جامعه قرار نگیره و جامعه رو تشکیل نده، میزان میخواست چه کار؟ اون چی که به توان تعادل و توازن اجتماعی برقرار کنه میخواست چه کار؟ یه وسیلهی با پیغمبر فرستاده اند که اون میتوانه تعادل و توازن اجتماعی ایجاد کنه. چیه اون وسیله؟ دستگاه های قضایی الهی، این یکیش. مقررات قضایی، این یکیش. قانون اجرا کننده‌ای که در جامعه بتوانه هر کسی رو در جای خود رعایت بکنه، ضامن اجرا. میزان میتوانه با اون هم تطبیق کنه. مقرراتی وجود داره و ضامن اجرا و شاهد اجرای مقرراتی، همونی که امروز در عرف کشورهای دموکراسی بهش میگن قوه مجریه، که عبارت از دولت به اصطلاح. در کشورهایی که دولتی هست و مجلسی هست و قانونگذاری هست و اجرا کننده ای، قوه مجریه اون چیزیست که اشراف داره و نظارت داره بر اجرای مقررات در جامعه. قوه مجریه ممکنه میزان این باشه. و بنده مراجعه کردم در دلیل این حدیث، یه وقتی به در دلیل این آیه به احادیثی که وارد شده دیم، یکی از چیزهایی که میزان رو معنا کردن میفرماید که المیزان و هو الامام، و دیدم درست کاملا تطبیق میکنه، الهام میگیریم ما از این حدیث. میزان امامه، امام اون کسیست که در جامعه باید حق رو از باطل جدا کنه، اوست که باید صفها رو مشخص کنه، اوست که باید تعادل و توازن اجتماعی رو برقرار کنه. چرا؟ چون حاکم جامعه است. البته برداشت‌های غلط عامیانه هم از این جمله و از اون حدیث ممکنه کسانی داشته باشن، ما به اون برداشت‌ها کاری نداریم. ما همینجور که خودمون میگیم همینجور معتقدیم. امام میزان معیار بدی‌ها و خوبی‌ها با اون سنجیده میشه، راه‌ها به اون تطبیق میشه. به علاوه اوست که ناظر است در اجتماع به این که از توازن و تعادل مردم خارج نشن و در مقررات نظارت میکنه. روایت هم اینو تایید میکنه. پس میزان یعنی اون وسیله‌ای که با اون تعادل و توازن اجتماعی برقرار بشه. این هم پیغمبر فرستادی. چرا این کار رو کردیم؟ کتاب میخواست چرا کنه پیغمبر؟ اصلا خود پیغمبر لازم بود برای چی؟ میزان میخواست چکار؟ کتاب میخواست چکار؟ علتش اینه لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط رو به حسب عبارت پردازی فارسی و ترجمه دو جور میشه معنا کرد، که هر دو جور البته یه معنا داره. لیقوم الناس بالقسط که ما یه جور شو انتخاب کردیم اینجا معنا کردیم، اون معنای دیگرش رو هم عرض میکنم. لیقوم الناس بالقسط تا انسانها زندگی عادلانه برپا کنند. تو برامتون نوشتیم و محیط عدالت و برابری، انسانها زندگی عادلانه رو برپا کنند، این یک معنا. یه معنا دیگه اینه تا انسانها قائم بشوند بر اساس قسط، زندگی کنند بر اساس برابری. عرض کردم دو جور معناست که اگر دقت بشه این دو جور معنا با هم تفاوت داره از لحاظ تجزیه ترکیب عربی، لکه مفاد هر دو معنا یک. اینو خواستم توضیح بدم که در بعضی از کانه یکوناش کسی ایرادی اشکالی به نظرش نیاد. لیقوم الناس بالقسط حاصل معناش اینه که انسانها در یک محیط عادلانه زندگی بکنند، در یک جامعه و نظام عادلانه زندگی کنند. پیغمبر برای این آمده است. از پیغمبر آمده برای چی؟ برای تشکیل نظام و محیط عادلانه. آمده تا دنیا عادلانه درست کنه، آمده تا جامعه و نظام عادلانه به وجود بیاره. اصلا برای این آمده پیغمبر. و البته در نظام عادلانه است که انسان ها فرصت پیدا میکنن به تکامل و تعالی برسن. لیقوم الناس بالقسط. بعد دنبالش میفرماید که و انزلنا الحديد، آهن را هم فرستادیم. بله، آهن هم آوردیم به صرف حرف زدن، به صرف موعظه کردن. مردم بیایید نظام عادلانه درست بکنید، به همین کافیه. نظام عادلانه به فرد درست کردن، شیطان ها و گرگ ها و دزد ها و درنده ها، مگر میگذارن این نظام عادلانه باقی بمانه؟ آهن رو هم لذا فرستادیم. برای چی فرستادیم؟ برای اینکه از ارزش های اصیل به وسیله آهن دفاع بشه. که باز مراجعه کردیم به کتب حدیث، میبینیم که آیه رو وقتی معنا میکنه امام علیه السلام، به اینجا که میرسه به انزلنا الحديد، میگه از سلاح، شمشیر، نیزه، اسلحه که از آهنه. خدای متعال در کنار دعوت نبوت از سلاح یاد میکنه، در کنار موعظه‌گری که برای پیغمبرها فرض میشه، در کنار ایده تشکیل نظام توحیدی و الهی از اسلحه و قوه قهریه یاد می کند پروردگار عالم. و انزلنا الحديد، و فرستادیم آهن را، و به قول امام علیه السلام اسلحه و سلاح را، فیه بأس شدید، که در آن است آسیب و سلابتی سخت، و منافع الناس، و سودهایی برای مردم. خیلی فایده داره برای مردم. ولی اعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، و تا معلوم شود، خدا بداند، که تعبیر خدا بداند، خدا چه میدونه؟ معناش این است که مشخص بشه، معلوم بشه، در خارج معین بشه. من ینصره و رسله بالغیب، اون کسانی که یاری میکنن خدا را و پیامبرانش را به غیب، با ایمان به غیب، با داشتن ایمان به غیب، یا ندیده، که خدا رو که ندیدن، بعضی ها پیغمبر را هم ندیدن، ایمان به او بیارن و او رو یاری کنن. ان الله قوی و عزیز، همانا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است. ببینید، ببینید این دنباله های آیات خیلی معنی داره. اینی که میبینید که آخر هر آیه ان الله سمیع علیم، ان الله قوی عزیز، ان الله غفور رحیم، اینا هم طور تصادفی نیست که آخر یه بیت شعری یه قافیه‌ای بالاخره انسان پیدا کنه اونجا بچسبونه. اینجوری نیست. هر جمله از این جملات که در آخر آیه آمده با تناسب مضمون آیه یه معنایی و یه نکته‌ای رو حامله. توجه کردید؟ بنابراین در این آیه شریف هم مطلب همینه. ان الله قوی جون، خیال نکنید که پیغمبر آمدن و نمیتوانند این جامعه ای رو که ترسیم کردیم به وجود بیارن، به اقامه مردم به قسط بکنن. نه، خدا که فرستنده اونهاست قویست. نه ترسی از این که با پیغمبران خدا مبارزه و معارضه میکنن، بکنن. عزیزون، خدا شکست ناپذیره. عزیز رو بنده اخیراً به شکست ناپذیر معنا می کنم. اون چی که در معنای عزیز در لغت آمده، الغالب الذی لا یغلبه. عزیز یعنی اون کسی که غلبه پیدا می کنه، اما کسی بر اون غلبه پیدا نمی کنه. تعبیر فارسی که برای این پیدا کردیم و کلمه شکست ناپذیره، که هم زیباست هم خلاصه است. خدا نیرومند است و شکست ناپذیر. این یایه. و اما آیه سوره اعراف،
قبلا صحبت موسی علیه السلامه که ما به مقدمات این ماجرایی که این آیه دنبال او آمده کاری نداریم، چون این آیه رو میخواستیم معنا بکنیم یا آیه از دلوتر را آوردیم که مطلب روشن باشه. سخن از مؤمن یا مؤمنی نیست که با خدا دارن حرف میزنن. چی میگن؟ حالا دقت بکنید، آیه رو گوش بکنید تا برسیم به جای مورد نظر. میگن وقت تب لنا، بنویس برای ما پروردگارا، فی هذه دنیا حسنتا و فی الاخره، بر این دنیا و در اون جهان نیکی را. انا هدنا الیک، ما راه یافتیم به سوی تو. قال، خدا در پاسخشون فرمود عذابی اصیب بهی من اشاء، عذابم را میرسانم به هر که بخواهم و اراده کنم. البته اراده خدا کتری و علکی هم نیست، یکی رو دلش بخواد عذاب کنه یکی رو نخواد عذاب کنه، نه، اراده پروردگار هم تابع معیارها و ملاکهایی که خودش قرار داده. آدم بد و بدکاره رو خدای متعال عذاب میخواد بکنه. اصیب و بهی من اشاء، میرسانم، آسیب میرسانم، نه اینجا آسیب همون اصیب است، نه، اصیب یعنی مورد اصابت قرار میدم، متا در تعبیر فارسی کلمه آسیب را آوردیم. آسیب میرسانم به وسیله این عذابم هر کرا اراده کنم. و رحمتی و وسعت کل شیء، و رحمت من همه چیز را فرا گرفته و در همه چیز گسترده است. و سأکتبها للذین یتقون، خواهم نوشت، خواهم بر نوشت رحمتم را بر اون کسانی که تقوا پیشه می کنند و یعطون از زکات، زکات می دهند. و الذین هم به آیاتنا یؤمنون، و آنانی که به آیه های ما ایمان می آورند. چیا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آنان که پیروی می کنند از پیامبر با خبر امی. امی رو همون صورت امی ترجمه کردیم، چون در معنای امی اختلافه. بعضی میگن امی یعنی بی سواد، بعضی میگن امی یعنی عوام، توده ای، اونی که مربوط به توده مردمه، نسبت به مادر فقط داره تحت تاثیر فرهنگ ها قرار نگرفت. بعضی میگن امی یعنی اهل ام القرا، مربوط به ام القرا یعنی مکه. چون این اختلافات بود، بنده نخواستم تحقیقی در این زمینه ارائه داده باشم، این بود که همون کلمه امی رو برای کردیم. الامی، اون پیامبر امی، الذی یجدونه، که میابند او را مکتوبا عندهم، در نزد خود نوشته شده، فی تورات و الانجیل، در کتاب تورات و کتاب انجیل، تیرها این دو کتاب بشارت آمدن پیغمبر رو دادن. خصوصیت این پیغمبر چیه؟ از اینجاش دقت کنید. یامرهم بالمعروف، آنان را امر می کند به نیکی ها، به فضیلت های شناخته شده در مقابل عقل و برای فطرت انسان. و ینهاهم عن المنکر، نهی می کند آنها را از منکرات، چیزهای ناشناخته از نظر عقل و فطرت انسانی. و یحل لهم الطیبات، حلال می کند، ممکن می سازه، روا می سازد برای آنان طیبات و چیزهای خوب را، هر چیز خوبی در دین هست. و یحرم علیهم الخبائث، و چیزهای پلید رو بر آنان حرام می کنه، یعنی اونها رو محروم می کنه، دستشون رو کوتاه می کنه از چیزهای بد. و جامعه اسلامی اینجوریه، در جامعه اسلامی همه چیزهایی که برای انسان، برای فکرش، برای قلبش، برای روحش، برای جسمش خوب هست، در جامعه اسلامی در دسترس و اختیار همه هست. علم، سواد، تقوا، پول، هر چی که برای انسان خوب و مفیده در اختیار همه هست. هر چی که برای انسان بده در اختیار همه نیست، در اختیار هیچ کس نیست. و یحرم علیهم الخبائث، یا در دستشون نیست، یا به صورت قانونهای الزامی از دسترسشون خارج شده. و یدعون هم اسرهم، بر میدارد از دوشانان بار گرانشون را. از جمله خصوصیات پیغمبر اینه که بار گران رو بر میداره. بارگران جهالت ها، بارگران سنت های غلط، بارگران نظام های پلید غیر انسانی، بارگران دیکتاتوری ها و استبداد ها و زورگویی ها و استثمار ها، هر بارگرانی را از دوششون بر می دارد. بل اغلال التي كانت عليهم، غل و زنجیر هایی که به پایینش باز میکنه.
چه غل و زنجیری مگر بوده؟ آیا وقتی پیغمبر مقبوض شد به پای همه مردم مکه روی زنجیر بسته شده بود؟ به گردن روی غل گذاشته بودن، همه زندانی بودن. خب معلومه که غل و زنجیر آهنی نبود، غل و زنجیر بود. چه غل و زنجیر؟ خود سکون بینا زن. چه قل و زنجیری بود بر دست و پا و گردن مردم؟ قلها و زنجیرهای اسارتها، قل و زنجیر زور شنویها، قل و زنجیر سنتها و مقررات و تحکمات بشری. پیغمبر میاد اینا رو باز میکنه. اینا چیه جز تشکیل یک نظام انسانی و توحیدی؟ والاغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به، از اون کسانی که ایمان آورند و بگروند به این پیامبر و حذرو او رو بزرگ بدارند و ارجمند و نصرو او رو یاری کنند و تبع النور الذي انزل معه، نور و فروغ روشنگری که با او نازل شده، یعنی این قرآن، اینو پیروی کنن، دنبال رو بی بکنن، اولئک هم المفلحون، آنانند پیروزمندان، آنانند برخورداران از فلاح و به هدف و مقصد رسیدگان.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبه.